ممکنه عرض کردم شرایط ویژه نیاز به حضور هست، ما خیلی خوبم نباشه تشویق بکنیم مردم رو خیلی زود بخوابن. دلیلش هم حتی برای خودشون، برای سلامت خودشون حضور در اجتماعات خیلی میتونه کمک رسان باشه.
پس به هر جهت خواب عصرگاهی باشه اما کوتاه،
بله،
و با رعایت اون چند ساعت خواب شبانه، بله، که
و ارزم کنم خواب عصرگاهی یه جوری باشه که اگر 12 شب میخواد بخوابه 7 ساعت قبلش بیدار شده باشن، یعنی با این فرمول رعایت بشه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، در خدمت شما استاد ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو معارف همچنان هستیم با برنامه پرسمان تربیتی.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم برسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
ببخشید آقا، من یه پسر 10 ساله دارم تقریبا، بعد این خیلی اذیت میکنه برای درس و مشقش و اینا، اصلا نمیخونه، هیچ اهمیتی نمیده، درسی هم میگی برات مهم نیست، من باید چیکار کنم با این؟
خب استاد چیکار باید بکنم؟
ببینید معمولا بچه هایی که اهمیت نمیدن به تعبیری که این مادر فرمودن برای درس خوندنشون چند تا علت داره.
بله.
یه علتش اینه که از اول ما وابسته کردیم به خودمون، یعنی مادر هی پیگیری کرده، مشق تو نوشتی، چقدر تکلیف داری، خانم معلم چقدر مشق گفته.
بله.
این وابسته به ما شده، لذا ما هی باید بهش بگیم تا اون کار رو چیکار بکنه، انجام بده. لذا برای این نسخه درمانی اینه که به تدریج این وابستگیش رو به خودم کم کنیم، یعنی اجازه بدیم بچه ها گاهی اوقات عمل کرد و خودشون رو خودشون پاسخگو باشن. من خیلی مواقع به پدر و مادرهایی که دانش آموز دارن و به معلمین میگم که این نکته رو ما بدونیم، اگر میخواییم بچه ها به صورت خودکار و خودجوش کاراشون انجام بدن،
بله،
بدونن که باید پاسخگو خودشون باشن. مثلا دانش آموز مشق نمی نویسه، ما مادر رو می خواهیم دعوا می کنیم، چرا ننویسه؟ چرا من بنده خدا چه گناهی دارم؟ این مشق برای این بچه است؟ خدمت شما انجام نداده. حکایت اینه که مثلا مثال میگم آقا نره پول در بیاره،
بله،
که بالاخره پدر خانه از محور خانواده، ما مادر خونه رو بیاریم دعوا بکنیم که چرا مثلا پول در نمیخوریم؟ منطقی نیست.
بله.
بچه ها بدانم اگر این رو بهشون بفهمونیم ساختار مدرسه و خانه این باشه که اگر انجام ندادی خودت باید بری چی؟ پاسخگو باشی. مسئولیت پذیریشون بیشتر میشه. نمونه ها شما زیاد میبینیم. مثلا دیدین این دختر خانمایی که ازدواج نکردن یا آقا پسرهایی که ازدواج نکردن، بله، قبلش ممکنه تو خونه خیلی مسئولیت پذیر نیستن، ولی وقتی ازدواج میکنیم نونه رو میره میخره، مثلا آقا خانم میبینیم نهار رو درست میکنه.
بله.
چرا؟ چون اینو باید پاسخگو باشه، اگر نون نخره این خونه کسی نی براش نون بخره بیاره در خونه در بزنه تحویل بده.
بله.
بچه هم باید همینجور باشه. چرا تو خانواده‌های شلوغ که تعداد فرزندا زیاده مادرها تو این زمینه مقدار خیالشون راحت تره؟ چون این بچه میدونه مامان نمیرسه، وقت نمیتونه برونه، رضا میگه من باید خودم حواسم به خودم باشم. و من دیدم برخی مادرها میان میگن خوش به حال اون مادری که چند تا هم بچه داره، بچهش میاد خونه حتی لباس فرمشو در نیورده دم در میشینه مشقاشو مینویسه میذاره تو کیفه میره دنبال کارش. میدونی چرا؟ چون میدونه مامان نمیرسه، باید خود او کارش رو و مسئولیتش رو انجام بده. رضا مادرایی که خیلی نظارت زیادی رو بچه‌هاشون دارن اینجوری اذیت میشن بعدن، یعنی هی باید با بچه‌ها کلنجار بره، هرچم سن بچه‌ها میره بالاتر سخت‌تر میشه، چون از اون طرف بچه‌هایی که به سن نوجوانی میرسن میخوان یه استقلالی داشته باشن، هی دوست ندارن امر و نهی بشنون، رضا آماده‌شون هم نکردیم برای اون زمان که تکالیفشون رو خودشون انجام بدن، باهاشون با مشکل مواجه میشیم. پس این علت اول وابستگی بچه‌ها به مادر، دلیلش هم که عرض کردیم چی.
بله.
دلیل دوم ممکنه یه اختلالی باشه تو بچه ها. برخی بچه ها هستن، جز دسته بچه هایی هم که تمرکز و توجهشون پایینه، آروم و قرار ندارن.
بله.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید مادر میگه این مثلا سر سفره نمیشینه، یه قاشق میخوره یه دور دور سفره میزنه، نمیدونم بین جلوی تلویزیون و آشپزخونه هی میره میاد، نه تلویزیون میبینه نه تو آشپزخونه کاری میکنه، نمیتونه آروم و قرار نده. اینو من توصیه میکنم اگر بچه‌ای هست که آرام و قرار نداره تو هیچ کاری، اینو حتما به یه مشاور مراجعه بکنن. نیاز به این داره که حتما از طریق مشاوره این مشکل حل بشه.
آرام قرار نداره که کار مفیدی هم اینه انجام نمیده.
نمیده. بعد میدونیم اینا رو در اصطلاح بهشون میگن بیش فعال.
بله.
بچه های بیش فعال چه جور بچه هایی هن؟ بچه هایی که انرژی زیاد مصرف میکنن ولی راندمانشون پایینه. یعنی این ماشینی که زیاد گاز میخوره کم حرکت میکنه. لذا اینا زیاد انرژی مصرف میکنن ولی عملاً مثلا این 200 دفتر و کتابش جلوش پهنه ولی به اندازه یه رو به مشق نوشته. همش داره کارهای دیگه میکنه، همش هم این بدو بدو داره میکنه ها. مثلا اینا معلومه، حالا تو زمینای دیگه هم بعد ببینیم. مثلا ما یکی از دیگه نشانهای بچهای که آروم و قرار ندارن خوابشونه. میگه اینا تو خواب زیاد وول میخورن و غلط میزنن، یکی از نشانهایی که جزو دستهای بچهای آروم و قرار ندارن که باید حتما به یه مشاور مراجعه بشه و از اون طریق پیگیری بشه.
بله.
یه دلیل سوم و آخری هم عرض بکنم، گاهی بچه‌ها اصلا بی انگیزه هستش. من برای چی درس بخونم؟ برای چی مشق بنویسم؟ این دیگه هنر من به عنوان پدر، من به عنوان مادر، من به عنوان معلمه که بتونم انگیزه بچه‌ها رو تو کارهای علمی هم بالا ببرم. بچه آروم و قرار داره، مرتب مادر میگین ساعت‌ها میشینه کار دستی درست میکنه ولی مشقشو نمیشینه بنویسه. هرچی هم بهش میگیم گوش نمیکنه. بعدش هم میگه برخیم بچه هم جواب هم میده، میگه برای چی؟ من که بلدم، چرا بشنم دوره یه صفحه این تکلیف رو بنویسم؟ یعنی انگیزهی برای این کار نداره که واقعا نیازم هست که هم رسانه کمک بکنه تو این زمینه که چیکار باید بکنن خانواده ها به بچه ها انگیزه دهی چطور باشه. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که حالا من خود نقدی هم بکنیم تو رسانه، مثلا شما خیلی از برنامه‌های رسانه‌ای میبینید که شاید تو این زمینه بچه‌ها رو بی‌انگیزه میکنه. مثلا بچه میبینه فلانی رفت نمیدونم تو فلان مسابقه و نمیدونم مدال طلا هم گرفت و چقدر همه بهبه و چهچه براش کردن، ولی کلن تو این رسانه و تلویزیون نمیبینه که مثلا یک دانش آموز موفق علمی رو بیارن روش اینجوری مانور بدن، جلسه بذارن. نمیگم نیست، یعنی توازن برقرار نیست، اون بیشتر داره دیده میشه.
بله.
یا موردیه، مثلا شما الان بچه هایی که میرن المپیادها رتبه میارن میان، به نظرم گاهی اوقات به یه شب و یه برنامه صبحگاهی ختم میشه. یه شب آقا دوربی میره روشون، آقا استقبال کردن. بله. توی برنامه هم دعوتشون میکنن، یه مصاحبه از پرونده‌شون بس. من میگم نه، یه مقداری اگر ما میخواییم جریان علمی تو کشورمون پرانگیزه باشه باید روی این افراد زیاد مانور بدیم، کار بکنیم. لازم هم نیستش که حتما ما خدمت شما کنیم فقط با کلام هی بشیم بگیم بچه ها درس بخونیم. بچه ها باید ببینن افراد. و واقعا هم جناب آقای اسماعیلی عزیز وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که چرخه جامعه ما رو آدمای علمی دارن میچرخونن. بله. یعنی شما تو صنعت‌های مختلف، پیشرفت‌های مختلفی که وجود داشته تو همه مثلا صنایع هسته‌ای، نظامی، نمیدونم نانو، پزشکی، هر جای شما نگاه میکنید میبینید که آدمای علمی دارن حرف اول رو، ولی خیلی اینا نمایان نیستن، دیده نمیشن. من به نظرم اون انگیزه سازی تو بچه‌ها خیلی مهمه. من یه موقعی بچه‌هایی که المپیادی بودن گفتم واقعا ما باید تو شهرهامون گاهی اوقات بنرها اینا هم نصب بشه، این دانش آموزایی که صبح میرن مدرسه ببینن این دانش آموز تو فلان مسابقه علمی رتبه اول رو برد، فلان دانش آموز تو المپیاد جهانی رتبه برد. خود اینا میتونه یک جریان انگیزه سازی رو برای بچه‌ها هم ایجاد بکنه. پس این سه تا ممکنه علت اصلی این موضوع باشه.
اون علت اول که فرمایش کردید وابستگی، اگر بخون وابستگی رو قطع کنن فرزند دچار استراب نمیشه در اون مقطع سنی 6 7 سال 8 9 سال.
تدریجا بعد این اتفاق بیفته. مثلا اگر مادر روزی 4 بار بهش میگفته دیگه الان بکنه اینو 3 بار بهش بگه.
بله.
ولی گاهی اوقات مقدمه سازی هم بکنه. مثلا مادر تکلیف خودت باید خودت انجام بدی. مثلا ببین من الان که صبح به من میگه بلند شو نهار درست کن، من میدونم وظیفه‌ام به خودم بلند میشم. من پدر دایی کسی بهش میگه صبح باید بری سر کار، نه میدونه وظیفه‌اش باید بره. یعنی گاهی اوقات ملموسش بکنیم، تشبیه‌هایی بیاریم براش، یعنی ذهنش آماده بکنیم که اینم مسئولیت توه. ولی یه هماهنگی با مدرسه‌ام و معلمم لازمه. من البته اینو گاهی اوقات به معلمین حق میدم، معلم تعداد دانش آموزانشون زیاده، نمیتونن به همه ریز موضوعات رسیدگی بکنن، لذا بار رو حل میدن رو دوش خانواده. ولی بنده معتقدم اگر معلم تو ماهای اول بیاد پای کار دانش آموز رو بهش القا بکنه که آقا این وظیفه توه، باید کارتو انجام بدی، بچه ها بیشتر میان رون ریل توجه به کارهای علمیشون و مشقشون و تکلیفیشون.
بسیار عالی، بسیار ممنون هستم استاد تراشین عزیز. اما سوالی رو یکی از شنوندگان عزیز ما به شماره همراه 0913-4741-46 ارسال کردن به برنامه پرسامان تربیتی که مرتبط است با همون نکاتی که در ابتدای برنامه فرمودید که انشاءالله پاسخش رو در جلسه بعد بدید، حالا این قسمت رو میشه در اینجا پاسخ داد. گفتن که سلام، دخترم 10 سالشه ولی برخی مواقع بسیار لجباز میشه و اصلا گوش به حرف ما نمیده. لجبازی یکی از اون نکات بود.
بله، ببینید معمولا لجبازی بچه ها چند تا عامل داره، یعنی اگر ما این عوامل رو بهش توجه کنیم میتونیم لجبازی رو به حد اقل برسونیم. بله. یک، اصلا اون امر و نهی های زیاد ما به بچه ها منجر به لجبازیشون میشه. بله. یعنی وقتی مادر زیاد بچه ها رو امر و نهی میکنه، من به نظرم خود ما بزرگترام همینیم، یعنی یک کسی هی بخواد امر و نهیمون بکنه آخرش لجبازی میکنیم، نه منم نمیخوام میکارن، چقدر میگی؟ میبینید حوصله آدم سر میره. مثلا بچه ها آسانه تعاملشون پایینه، گاهی قاعد انگار ما پدر مادرها به خودمون این حق رو میدیم که دائم به بچه هم رو نهی بکنیم، بعدم میگیم داریم تربیتش میکنیم. بنده یه تعبیر اینجا به کار ببندم برای شنوندگان خوبمون. ما اصلا یه سری چیزایی رو داریم جناب اسماعیلی تحت عنوان آنتی تربیت، یعنی ضد تربیته.
بله.
در حالی که ما اینها رو عوامل تربیت میدونیم، ولی حقیقتا تربیت رو بهش آسیب میزنه.
بله.
حالا چیه؟ من یه چند تاشو نام ببرم، تعداد بله. زیاده، ولی حالا نمونه هاش رو.
بله.
یکیش همین امر و نهیه، یعنی پدر مادر بدانن هرچی امر و نهیشون توی فضای تربیتی منزل زیاد بشه دارن به تربیت آسیب میزنن، فکر نکنن دارن تربیت میکنن. اصلا هنر مربی اینه کم امرو نهی کنه، این هنر یک مربیه، اگر زیاد شد معلومه که این هنر تربیت رو نده. من البته میخواستم یه واژه دیگه به کار برم، به ذره خود کنترل کردم اونو به کار نبردم، و نه مثلا میخواستم بگم واقعا جز بیورزگیه تربیتیه، آدمی که همش داره امرو نهی اذیت میشه، واقعا انسانه، یه موجود دارای تفکر تحلیل، حالا این امر و نهی میخوایم اون رو به زنجیر بکشیم انگار.
خب خیلی فکر میکنن خب الان این کار خطایی که الان فرزند حالا 3 ساله 5 ساله 10 ساله داره انجام میده باید بهش گفت میشه امر و نهی،
نه.
اما نتیجه شاید همون لجبازی بشه. بله. چی کار باید کرد اگر امر و نهی نکنه؟ چجور باید اون موضوع رو
اول اینی که ما باید محیط رو مساعد قرار بدیم. مثلا میگم ما یه موقعی تو خونه همه ابزار خطرناک برای بچه‌ای که تازه 14 سال راه افتاده هست، میره سمت میز، نکنه کلش لبه میز بخوره، نکن نرو، این شروع میشه. میره نمیدونم تو بوفه خونه لوازم تزیینی چیدیم، تا میره به سمت 14 سال بلند شه وایس یکی اینا رو مخالف به اون دست زنی میشکنه فلان، شروع میکنیم دوباره اینجا یه امر رو نهی کردن. در حالی که اینجا باید محیط برای بچه مساعد باشه، یعنی بچه راحت توی محیط حرکت بکنه بدون اینکه نیاز باشه ما بهش کار بکنیم، دائم امر و نهی بکنیم. من میشه میگم محیط تربیت اینه یه جاده است. جاده خوب چه جاده یه؟ خطکشی داشته باشه، تابلوهای بالاخره لازم رو داشته باشه، استانداردهای لازم، پیچاش خیلی تند نباشه.
بله.
عریض بودن جاده حتما استاندارد باشه. خب ماشینی که میره تو این جاده لازم نیه پلیس جلوش خدمتشون اون تابلو ایس رو بگیره و جریمش کنه. یعنی وقتی خود فضا فضای مساعدی باشه، فرد حرکت میکنه، 100 کیلومتر هم میره نه تصادف میکنه نه خطری او رو تهدید میکنه. خب دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که همه استانداردها رعایت شده. ما میگیم تو محیط خونه باید استانداردهای تربیتی وجود داشته باشه. اگر وجود داشته باشه امر و نهی کم میشه. اگر دیدیم که امر و نهی توی خونه داره زیاد میشه، یعنی استانداردهای تربیتی تو اون خونه حاکم نیست، نتونستیم حاکم بکنیم، بلکه مجبوریم از کلماتی مثل امر و نهی استفاده بکنیم برای اینکه بچه دچار آسیب نشه. اینو ما پدر و مادرها باید بهش توجه بکنیم. و واقعا هم گاهی اوقات من حالا شاید یه موقعی دیگه چند سال پیش اینو تو رادیو گفتم،
بله،
یه موقعی بدآموزی هم داره، ولی من چون میدم خانواده ها بالاخره بدآموزیش رو بهش توجه نمی کنن عرض می کنن.
بله.
یه موقعی پدر مادری اومده بودن تو مشاوره، این بچه شون مثلا این بچه 2 ساله پرخاشگر، عصبی، یعنی خیلی مشکلات زیاد بود. بعد یه مرتبه دیدم که آقا گفتش که یه نگاهی به خانومش کرد، باج آقا بگم نم، خانومش مثلا انگار مردد بود، دوباره گفتش بالاخره باید مشکل حل شه، بریم این کاری که میکنیم تو خونه درسته یا نه. دیگه بالاخره انگار خانومو راضی کرد که بگه، نگو اینا چی کار کرد، مثلا این بچه رو رفت دادن یه تناب گرفته بودن 2-3 متر،
بله،
یه سرشو به پای بچه بسته بودن، یه سرشو به ستون تو خونه، که این بچه خیلی تو این خونه نره چیزی به هم بریزه و بشونه و خراب بکنه. گفتم خداییش دور از جون این بچه، گوسمن رو این بلا رو سرش نمیاره. بله بله. چی؟ دلیلش اینه که این خونه استاندارد تربیتی نداره. بعد شما رو میاریم به یه کار خطایی، بعد میبینه این خروجش میشه بچه عصبی پرخاشگری، که واقعا این بچه 2 ساله انگار 4-5 سال فشار عصبی روش بوده. خب این اشتباهه دیگه. پس ببینید، یکی از آنتی تربیت ها امر و نهی زیاد، دوم مقایسه کردنه، یعنی هر وقت این بچه ها رو زیاد داریم با این رو مقایسه میکنیم، بدیم از استانداردهای تربیتی تو خونه استفاده نکردیم،
بله،
خطاه. مقایسه اصلا عاملی برای تربیت
نیست.
نیستش. یادم یه موقعی اینو تو جمع خانومای من بیان میکردم، یکی از خانوما گفت نه آجا بچه ها رو باید مقایسهش کرد، یاد بگیره. من از اینو من صحبت این خانم رو شنیدم، گفتم که یه چیزی میخوام از شما بپرسم، با صداقت به من جواب بده. گفتم بفرم. گفتم الان خدایش خوبه که مثلا شما آخر هفته جمعه مهمان دارید، طایفه شوهرتونم میخواد بیاد خونتون، شب جمعه آقاتون بره عکس خواهر شوهرتونو بگیره، بزرگ بکنه، قاب بکنه، زیرش هم بنویسه زن نمونه، اینو بیاره بزنه تو آشپزخونه خونه، به خانم خواهرم نمونه است از یاد بگیر. گفتم خدایش حالتو خوب میکنه، یا مثلا اون قاب و تابلو رو میخوای رو سر مبارک آقا خورد کنی، کدومشه؟ گفتم قطعا دوم میشه. فشار مقایسه، ما آدم بزرگا تاب ندیم، بچه که روش لطیفه. خب اینا میشه همون آنتی تربیت، یعنی ما استانداردها رو نداریم اینجوری دارن. یک نصیحت های زیاد، گاهی اوقات ما فکر میکنیم تربیت مساویه با نصیحت، یعنی هر کار، بله، اینا گاهی اوقات یه دوزش، یه مقدارش نمک تربیتی هست، بله، ما نمیگیم نباید نصیحت کرد، بله، اینکه از صبح تا شب این بچه رو ما داریم نصیحت میکنیم. صبح بلند میشه تو خونه مامان داره نصیحتش میکنه، میره تو مدرسه، تو صبحگاه مدیر ناظم میکروفون دست میگیرن نصیحتش میکنن، زور میاد تو خونه برنامه سمت خدا آقایون دارن نصیحتش میکنن، شب نمیدونم برنامه فلان دارن نصیحت میکنن. خب این بچه چی توش در نمیاد که بچه نباید انقدر نصیحت بشه؟
بله.
نصیحت یک دوزی داره.
بله.
و خیلی هم عجیبه، حالا یه موقعی من فرصت بشه تو برنامه میگم، اصلا خداوند متعال با بشر انقدر صحبت نکرده. من یه موقع محاسبه کردم، ظاهرا خداوند میانگین در شبانه روز قرآن رو که در طول 23 سال نازل کرده، نمیدونم یه چه بوده 7 کلمه با مردم صحبت کرده میانگین روزانه، انقدر در قرآن مثلا خب 6000 خورده کلمه است، اینو تقسیم بکنیم بر 23 سال و سال 365 روز و هر روزم 24 ساعت، یه رقم خیلی کمی در میاد.
بله، بله.
بعد شما نگاه میکنین، ببینید ما دائم داریم بچه رو بمبارون میکنیم، بعد فکر میکنیم داریم تربیتش میکنیم، و واقعا تربیت نمیشه، آسیب میبینیم. بعد میگیم چرا لجبازی میکنه آقا، نصیحت زیاد بچه ها لجبازی. میکنه، مقایسه بچه رو لجباز میکنه، امر و نهی زیاد بچه رو لجباز میکنه. حالا این سنمونش بود. بله. عوامل ایجاد لجباز خیلی بیش از این هاست.
بله بله. خب انشاءالله بتونیم بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم، اما فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم. باز هم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی هستیم.
دریاست نکو و نیک در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از سل نکو تر هست گوینده سل، چونان که زخیم نیک در فائل آن. دریاست نکو و نیک در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از سد نکو تر است گوینده سد، چونان که زخیمی کتر فائل آن.
بسیار سپاسگزارم از شما سروران گرامی. شنوندگان ارجمند رادیو معارف 16:50 دقیقه هست، دوشنبه هفته اردیبهشت 1405، و همچنان پرسامان تربیتی تقدیم حضورتون میشه و در خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای علیرضا تراشیون هستیم. استاد، در فاصله قبل درباره آنتی تربیت صحبت کردید که منجر به لجبازی و برخی مسائل دیگه میشه، مثل نصیحت زیاد، مقایسه کردن و امر و نهی. نکته دیگه در این باب هست یا مثالی که بفرمایید؟
بله، ببین تعداد آنتی تربیت زیاد هستش. یعنی به نظرم یکی از مواردی که تو لجبازی بچه‌ها میشه به عنوان آنتی تربیت ازش یاد کرد، اینی که بچه‌ها سرزنششون کنیم. بچه‌ای که سرزنش هم میشه، اینم دچار لجبازی‌های مکرر میشه.
بله.
یه بخشش دوباره برمیگرده به تغذیه بچه‌ها. من از آنتی تربیت خارج بشم،
بله،
مثلا بچه‌هایی که تغذیه‌شون مناسب نیست، ساعت و خوابشون مناسب، یعنی وقتی بدن خسته است، بدن آمادگی نداره، آسانه تحملش هم میاد پایین، تا یه چی بهش میگیم یه مقاومتی در برابرش میکنه.
درست.
و بعد تغذیه بچه‌هام حتما بهش توجه بشه، اصلاح بشه. خصوصا صبحانه خوردن بچه‌ها رو مکرر گفتیم، خیلی ما خانواده‌ها باید جدی بگیریم. اصلا بچه‌هایی که صبحانه خوب میخورن به طور معناداری در طول روز آرامش دارن. یعنی اینم ما باید به عنوان یک اصل و قاعده بهش توجه کنیم. یا بچه‌هایی که خواب منظم، نمیدونم دقت کنیم، معمولا بچه‌هایی که ساعت خوابیشون به هم می‌ریزه،
بله،
آدم حس میکنه این انگار پذیرشش میاد پایین، میخواد لجبازی کنه، بهانه‌گیری بکنه.
تو هم خوردن هم یه نکته است که اگر میگه غذا بخور نمیخوره و لجبازی میکنه، این هم جز همون امر و نهی کردن. خب غذا هم نخوره که باز تبعات دیگه ای داره که میفرمایید،
تو...
یا این کارو میگی نکن، ولی در این همون انجام میده. خب این باز
میدونی مثلا تو غذا خوردن، مثلا میگیم بیا غذا بخور نمیخوره، ما باید ریشش رو پیدا کنیم. مثلا بچه ها خیلی بدن حساسی دارن، مثلا اگر این بچه نیم ساعت قبل ولو یه دونه بادوم خورده باشه، الان میل به غذا نده، دوچار سیری کاذب میشه. لمان بچه هایی که مثلا ریزه خارن، حالا من ارجاع میدم خانواده های محترم رو، ما یه کتابی رو معرفی هم کرده بودیم قبلا،
بله،
تحت عنوان تربیت نوردی.
بله، تربیت سوالی داشتم در رو تهمین که کتابی رو معرفی بفرمایید.
این کتاب تربیت نوردی به نظرم خیلی بتونه کمک بکنه به خانواده ها. یعنی کتاب طبیب تربیتیه، یعنی 40 تا
از تربیت نوردی،
بله، مثل کوه نوردی، بله، تربیت نوردی، 40 تا موضوعی که معمولا خانواده ها با بچه ها بالاخره درگیرن تو مسائل تربیتی، اونجا راهکارهایی برای اصلاحش بیان شده. مثلا یه نمونهش همین تغذیه بچه ها، یعنی بچه های بدغذا رو ما چیکار کنیم که خوب غذا بخورن؟ یعنی به جای اینکه من بیام از ابزار امر و نهی استفاده بکنم، یه مداخله خوب تربیتی داشته باشم،
بله،
که این خودش میل به غذا پیدا بکنه و بیاد به سراغ غذا خوردن.
بله بله، بسیار سپاسگزارم. کتاب دیگه هم هست در مورد تربیت اسلامی؟
بله، من یک کتاب دیگرم اگر صلاح بدونی معرفی بکنم، این کتاب تربیت به وقت نوجوانی.
تربیت به وقت
نوجوانی،
نوجوان.
به نظرم میاد که هر خانواده‌ای که نوجوان داره نیاز این کتاب رو حتما مطالعه بکنه. کاملا هم کاربردی هستش این کتاب.
نویسنده‌اش انتشاراتش
حالا توفیقی بوده، ما در خدمت بزرگواران بودیم، کتاب آماده شده، بله نوشته شده، نشر معارف هم چاپ کرده،
نشر معارف
بله کتاب رو چاپ کرده،
تربیت به وقت نوجوانی
بله
بله. بسیار عالی، دستتون درد نکنه استاد عزیز. ما از مباحث و توضیحاتشان بسیار بهره میبریم. فرصت برنامه کوتاه است و رو به پایان. من سوال دیگه رو مطرح کنم از خدمتتون و عرض میکنم خدمتتون که گفتن سلام، خسته نباشید، ممنون از کارشناس عزیز. پسری دارم 17 ساله، بیشتر با کامپیوتر و گوشی مشغول هست، چه کار کنم کمی فاصله بگیره؟ ممنون میشم از راهنماییتون. 910 0383.
حالا من به نظرم این یه سوالیه که یک دو تا برنامه ما باید بهش واقعا بپردازیم. بلد. یعنی وابستگی به فضای مجازی کامپیوتر، جذابیت هایی که داره. و خب این منجر به این بشه که بچه ها به شدت بهش وابسته میشن.
بلد.
و جدا کردن بچه ها از گوشی موبایل کامپیوتر یه مقداری سخت میشه. اما بعد چی کار کرد؟ من دو سه تا توصیه دارم که حالا بعدم مفصل‌تر صحبت بکنیم.
بله.
به نظر من اولین نکته اینه که سعی بکنیم این ابزار مثل کامپیوتر رو، چون حالا به عنوان نمونه مثال زدم،
بله،
تو محیط‌های عمومی‌تر خونه قرار بدیم. یعنی همین که کامپیوتر از تو اتاق‌ها بیاد تو محیط‌های عمومی، خودش یه اثری رو داره که بچه‌ها استفادهشون رو یه مقدار محدودتر
میکنه.
ولی وقتی میره توی حیات خلوتی، توی اتاقی بالاخره یه گوشه قرار میگیره،
بله،
انگار رغبت به این که استفاده بیشتری ازش بشه هم
بیشتر
هستش.
بله.
پس نکته اول این میتونه این کمک بکنه.
بله بله.
نکته دوم اینه که سعی بکنیم این ابزارهای مثل کامپیوتر اینا رو بچه‌ها رو مالک شخصیشون نکنیم. یعنی اگه ما این کامپیوتر خریدیم برای تو، یعنی کامپیوتر رو برای خانواده بخریم. همین که برای خانواده خریداری میشه، بله، یه مقداری نظارت و مدیریتش هم بهتر میشه. به نظرم لحاظ روانی هم جبی رو ایجاد میکنه که میل به استفادهش کمتر میشه.
بله.
یعنی نمیدونم اینا دقت کردن، یعنی آدم وقتی یه چیز رو مالکش هست انگار بیشتر وابسته بهش میشه.
بله.
تا یک مالکیت عمومی نسبت به یک موضوعی وجود داره. در این حالی که وقتی عمومی هم شد میشه مدیریت بهتری ازش کرد. مثلا دیگه اینگاه تلویزیون برای همه خانواده توی محیط عمومی، خب میخواییم دیگه بخوابیم بچه ها دیگه خاموش کن، ممکنه بچه ها یه قرولندی بکنن ولی تبعیت میکنن. ولی حالا همین تلویزیون رو بیارن تو اتاق بچه ها، میدونی دیگه به این راحتی نه شما چیکار داریم بریم بخوابیم، اتاق خودمونه
دیگه.
چیکار مثلا به کار ما داری، میدونی یه مقدار مقاومتشون بیشتر میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم که بیشتر باید انشالله بهش پرداختن بشه اینه
انشالله
که باید برای بچه های نوجوان فعالیت های زیادی رو هم طراحی بکن. تو همین کتاب به وقت نوجوانی فصلش، بله، به این پرداخته شده که ما چه کارهایی رو میتونیم برای نوجوانان طراحی بکنیم که هم متناسب با ویژگی های رویشون باشه، بالاخره این گروه سنیشون باشه، رغبت هم به انجام اون کارها نوجوان داشته باشه. یه تعبیر رو باز یکی از حکمای تربیتی داره، خیلی تعبیر لطیفیه، میگه نوجوان پرکار سالمتر است. یعنی نوجوانی رو که ما بتونیم مشغولش بکنیم به سمت فعالیت‌های آسیبزا قطعاً کمتر میره.
بله انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای تراشیان عزیز. دقایق پایانی برنامه پرسامان تربیتی هست. دو کتاب هم معرفی کردید، کتاب تربیت نوردی و همینطور تربیت به وقت نوجوانی. نکته پایانی شما رو بشنویم و خداحافظی کنیم.
من خیلی کوتاه عرض بکنم، یکی از کارهایی که ما در تربیت باید به صورت جدی دنبال بکنیم اینه که علاوه بر این که بچه ها رو میاریم توی یک مسیر رفتاری صحیح، باید برای روح و روان بچه ها ما ارزش قائل باشیم.
بله.
یعنی امقایی نباشه ما مثلا برای یه نمره خوب گرفتن بچه روح روان بچه رو نابود بکن، یعنی بدونیم اون محوریت داره. و ما هم برای همین شدیم که انشالله توی چند برنامه‌ای،
بله،
برای اینکه این سلامت روحی و روانی فرزندان رو بتونیم مدیریت بکنیم و انشالله به پیش ببریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم. انشالله در برنامه‌های آتی خدمت شنوندگان بیان خواهیم
کرد. انشالله مباحث تربیتی بسیار گسترده هست، وقت برنامه هم کوتاه متاسفانه. انشالله بتونیم بیشتر در محضر شما باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا تراشیون، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما و همینطور از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف در برنامه پرسمان تربیتی. خدا یار و نگهدارتون.
امشب فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم، همینجا هم باید بمیرم.